هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا تا پایان سال جاری میلادی. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت روند پیوستن ایران به موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا انتهای سال جاری میلادی به پایان خواهد رسید. آقای پیمان پاک افزود با توجه به اینکه بخش مهم مذاکرات ایران و روسیه برای پیوستن ایران به موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شده بود، توافق شد روند پیوستن ایران به این موافقتنامه تا انتهای سال جاری میلادی به پایان برسد. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، آنچه وزارت صمت باید انجام دهد فراهم کردن الزامات و توسعه تجارت، از جمله اجرایی کردن توافقات بانکی، گمرکی، بیمه‌ای، نمایشگاهی و نیز کمک به رفع موانع در حوزه حمل و نقل به ویژه تسریع در اتمام گذرگاه ریلی شمال جنوب است. معاون وزیر صمت به مبادلات 1000 میلیارد دلاری اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت در حال حاضر سهم ایران از این مبادلات تنها حدود 5 یا 6 میلیارد دلار است که با برنامه ریزی های انجام شده به سرعت جهشی خواهیم توانست قابل ملاحظه آن را افزایش دهیم.
بنشان سایه مهرت بر دلم در ماه مهربانت،
و بگشا سفره رحمت ببرم در راه عاشقانت.
ای که رحمانی و رحیم، ما میراثدار توایم در ماه مهمانیت.
با آغاز ماه مهمانی خدا، رادیو اقتصاد همراه و همنشین شماست در لحظه های پر برکت افطار.
هر شب از ساعت 19 تا 21 با برنامه
میراث الهی.
شبای روشنی دل، شبای نم نم بارو، سفره های آسمونی، عطر گندم بوی ریحون.
وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می کند 29 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم. قرآن، کتاب امید و آرامش. 27 فروردین، لقایت 9 اردیبهشت سال 1401، همزمان با ایام نورانی ماه مبارک رمضان. ساعت 5 بعد از ظهر تا 11:30 شب، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کم هزینه زود بازده.
شنونده های خوبه رادیو اقتصاد سلام، شنونده کم هزینه زود بازده هستید. من سعید زاره محمدی امروز اومدم یک جای خیلی دیدنی که تعمیرگاه موتور سنگین هم دارن و در کنار تعمیرکار ارشد این مجموعه هستیم، جناب آقای بهزاد مدیری، که میخوایم باشون صحبت کنیم ببینیم که اصلا چجوریه این کارو، کم و کیفش چیه. آقای مدیری سلام.
سلام، خسته نباشید.
شما آقای مدیری چند سالی که دارید این کارو انجام میدید و اینکه سن خودتون هم بگید.
من 50 سال دارم این کار انجام میدم.
چند سالتونه؟
من خودم 54 سالم.
4 سالگی واقعا؟
نه، تا حدودی دیگه 4 سالگی که نه، ولی از حداقل 14 سالگی.
از 14 سالگی شروع کردید و دیگه تا الان هم دارید کار.
شما 50 حساب بکن، چون واقعا هم تو اون موقعی هم که داشتم کار میکردم، از 4 سالگی یا شما دارید میگی واسه بابام کار میکردم، اونم با این حساب بکنید. واسه پدرم کار میکردم.
اونم تو کار موتور بودن.
بله، تو کار موتور بودن. خدمتتون عرض کنم که قدیم از این سه چرخایی که به نام وسپا و لامبرتا بود، اونا رو ما با پدرمون تعمیر میکردیم و میخیم پای. خیلی سخت بود. بله، اونم موتور داشتش. خدمتتون عرض کنم که کار خوبیه، کار ترتمیز، زحمت زیاد داره، ولی بس حواسشم باشه آدم. باید با مردم با اطمینان صحبت کرد، با خوشرویی رفتار کرد. خدمت عرض کنم که دیگه مردمداری کرد.
خب اینم پس
با انصاف و از باشی قیمت خوب گرفت و بعد نمونه بشه بشناسنت. کار یه روز دو روز نیست، باید از ریشه کار درست در بیاد که بتونن بشناسنت و تعمیرکار خوب بشناسنت. یعنی با مردم صداقت، با مردم رو راستی باش
دیگه. خب این طول میکشه دیگه، به نظرم بله مثلا چند سال وقت میخواد.
بله، همینجوره زمان میبره.
خب آقا بهزاد، هر کدوم موتورها با هم یه فرق داره، موتورات چیز سیستماشون؟
بله فرق داره، موتور خدمت هست کدوم تکنیک خودش رو داره دیگه، هر کدوم قلق خودش رو داره.
یعنی مثلا اینجوری نیست که ما بگیم مثلا یکی هوندا بلده، قطعا بنلی هم بلده، سوزوکی هم بلده، اینجوری نیست. بس یعنی اینا هر کدوم شاخه‌های جداگانه.
کشور خارج، کشور خارج هر کدوم شرکت ها هم تعمیرکار به خصوص خودش رو داره، هم به اصطلاح کارخونه خودش رو داره. ما اینجا ولی دیگه به قول معروف از اونجایی که ایران نمونه مردمای خوبی داره، با فکری داره، ما همه جوره دست می‌زنیم، همه جورهش دست می‌زنیم. چون به قول استاد من میگفت موتور هر کی بلد باشه هواپیمانم دست می‌زنه. تکنیکش بالاست. فنش بالاست. بعد خدمت هست حالم که حالا قدیم میکانیکی بوده، ولی الان بیشترش حالت کامپیوتری بده کرده، حالت به قول معروف تکنولوژی بیشتری.
شما خود خوبه که خودتونو وفق دادیم با این کامپیوتری و اینا.
خب میشه همش میشه آموزش، همش میشه یاد گرفتن، چون الان واقعا میشه گفت پیشرفت علم و سنت اینه برق میمونه.
اینه
بس سریع انجام میشه دیگه، آدم از روز رسانی کنه خودشو دیگه، زود یاد بگیره.
از چه منابعی یاد میگیرید؟ اینجا فکر کنم بیشتر آزمون و خطا میکنید، نه؟ چون چیزی که من دارم میبینم این شکلیه.
البته من دارم از خودم به اصطلاح دوستکار داشتم که خدا رحمتش کنه، اسمشون هم میتونم بگم، حاج آقا مرادی، قربون مرادی. ایشون به اصطلاح مرد بسیار خوب و زحمت کشی بود. کل این تعمیرگاه حالا چند سال دست منه، هیچ نه این وری نه اون وری داشته. آقا پسراش هستن، سه تا آقا پسراش هستن، ممرضا، حمید رضا و علی رضا. اینا مثل باباشو خوبه، هر کدوم به قول معروف میگه تکنیک خاص خودشو داره دیگه، میشه باشون با اینا کار کردش.
خب بسیار خوب. برای یاد گرفتن این کار و یعنی این که یه نفر اوستاکار کامل بشه، بتونه مثلا موتورایی که معموله، من معمولا مثلا این سی جی آی 125 معمول رو بتونن تعمیر بکنن، چقدر زمان لازم داره که مثلا شاگردی بکنن؟ اصطلاحاً
بخواد کامل بشه.
آره آره آره،
بخواد کامل بشه حداقل 10 سال بخواد.
10 سال بعد این کار،
10 سال بس کار.
این که کارش راه بیفته چی؟ مثلا بتونه به یه حقوقی بگیره و رتق و فتق امور بکنه؟
نه، اگه میخواد که به عنوان مثلا درآمد به این کار نگاه کنه فایده نداره. این کار فقط بیشتر رو عشقه، رو دوست داشتنه.
درآمدش چجوریه؟ شما اولش گفتی که درآمدش خوب نیست، بد هم نیست، یعنی مثلا چجوریه؟
در حدی که بتونه کار روزمرهش رو بندازه، ولی اونجوری نیست. الان توی دوره چون تحریم هستیم، توی این دوره جنس کمه. بعد خدمت رو عرض کنم که الان هم اونجوری باید شاید نمیشه رو کارگرای الان حساب باز کرد. همشون ماشاءالله پرمدعا شدن، کارگری نمی کنن.
این یعنی این روحیه اگر درشون درست بشه و بدونن که آقا من چیزی بلد نیستم.
آره خوب میشه. اون موقع میشه روش کار کرد. اون کسی که بخواد به اصطلاح کمرش واسه این کار خم بشه کارگری کنه خوبه.
خوب. این فکر کنم تو هر کاری هست آقا به حساب.
بله همینجوره همینجوره. تو همه کار باید زحمت زیاد کشید تا بتونه آدم بیاد.
یعنی آدم مثلا با ادعا و با چیز بره مثلا توی کاری که بلد
نیست. هیچ فایده نداره.
پیشرفت نمیتونه بکنه. خب راه انداختن یه کارگاه موتورسازی کوچک برای ابتدای کار چقدر هزینه داره؟ اینجا که خیلی بزرگیه و اینجا که خیلی مجهزه
200 میلیون میخواد دیگه.
200 میلیون
بله.
این منهای در حقیقت اون هزینه مغازه و ایناست دیگه.
بله حتما دیگه 100 درصد. بخواد خوب باشه درجه یک باشه 200 میلیون میخوادش.
حالا مثلا یه ذره اگر بخوایم پایین‌تر
خب حالا مثلا حالا میدیم موتورها همشون گرونه همشون بله. چینیه بعد خدمت تو هست کنم قطعات زود خراب میشه به اصطلاح ابزارهای به خصوص خوش میخواد یه دستگاه دیاک میخواد بگیره موتور الان همشون انژکتوریه بخواد یه دستگاه دیاک بگیره حداقل 100 تومن بس هزینه کنه.
دیاک همونه که تشخیص عیب میده؟
بله آها. بله همونه.
بعد دیگه برای ساختنش هم که جعبه ابزار میخواد و
ابزارش میخواد و مغازه میخواد و بعد خدمت ارز کنم جک میخواد و ابزارهای به خصوص خودش داره.
خب حالا من دارم میبینم که شما اینجا موتورهای سنگین دارید.
بله.
یعنی دارید تخصصی روی این هم کار میکنید. بله. این چه جوریه سیستمش؟ این هم ایزار توضیح بدید.
من کدوم قسمتش بس
بگم؟ مثلا این سوزوکیه که اینجا بغل دست
بله.
منه.
این بیکینگه.
آها.
موتور بیکینگه ژاپونه. خیلی موتور جالب و خوبیه. اصلم هستش.
اندازه شنوندای عزیز، اندازه تانک این موتور که امروز بهش صحبت می‌کنیم، یعنی این موتور کوچولو نیست.
بله. خوبیه موتور سوزوکی ژاپونه.
توی این موتورهای سنگین درآمد یه احتمال بیشتره.
بله 100 درصد. تخصص داره. کار هر کسی جرأت نمی‌کنه کسی دست بزنه به اینا.
پس ببین
ما عمرمون رفته دیگه، به قول ما بیاد گرفتیم دیگه.
یعنی میشه روی پس اینجا پس رازش اینه. اگر یک نفر بتونه اون تخصص رو یاد بگیره که موتورهای سنگین رو تعمیر کنه میتونه به درآمدهای بالاتر برسه.
100 درصد.
ولی مشتری هم تو این زمینه کم باید باشه احتمالاً.
خب میشه مال ما علی جه هم دولتیه. خب
دیدم آره چه موتورهای نیروی انتظامی هم بودن.
بله بس مجوز بگیرن و مجوز داشته باشن میتونن مثلا سوار شن. ولی نه الان بیشترش همینجا دولتیه. از ارگانای مختلف دیگه نام نمیبرم، ارگانای مختلف میان اینجا دیگه. اطمینان کردن به اینه که موتور سنگینه به تعمیق و سپردنش خودش امتیاز خودش داره چون شناخته شده است.
چرا چه اتفاقی میفته؟
خب نمیتونن وقت جوابگو نیست. درست میتونه بکنه جوابگو نیست. هر قطعش اینو گرونه. حالا نکرده بیاد اشتباه بازو بس کنه یا خراب کنه اون تعمیقا نمیتونه جبران کنه خراب کردنش رو. هستش نیستش وقت این میشه بی اطمینانی. ولی اینجا تمام بچه‌ها که کار میکنن خود من اگه خدای نکرده یه چیز خراب باشه باید جوابگو باشن.
بعد این موتور سنگینای جدید که میاد شما تکنولوژیشو بلدید؟
بله همشو بله.
خب
اینا بیشترشون خدمت هست کردم شاید چه باید نداشته باشه ولی نزدیک به همه.
الگوریتمشون یکیه؟
بله دقیقا. ما الان 23 تا اینجا پرسنل هست
ماشاءالله.
بله.
23 نفر کار
بله
میکنن. خب از اون بی مدعاها بینشون هست؟
یعنی چی؟
یعنی اونایی که گفتید احتمال داره پیشرفت کنن اگر بدون
بله ادامه. همشون خیلی وقت اینجا ماشاءالله همشون هم خوبن. ما اولش که میان آزمون فکشه میگیریم ازشون.
چه جالب اینو توضیح بدید. آره. چه
مثلا اینو واس کن ببند همین داره کار میکنه ما ببینیم مثلا این کار هست علاقه داره نداره میتونه از دستش برمیاد نمیاد.
اینا 0 کیلومتر میان اینجا؟
نه هم 0 کیلومتر داریم هم فنی کار داریم.
یعنی دست به آچار داریم.
آره از قبل فنی کار بوده تا مثلا میگیم زود میگیره بعضی اصلا نمیگیرن. بله اینجوری میشه که
اینا حقوقاشون با هم فرق داره.
بله 100 درصد.
ساعت کاری یکی ولی یکیه.
اونی که مثلا بخواد داخل موتور رو واکنه با اونی که نمیتونه واکنه حقوقش باز فرق کنه دیگه.
خب ولی از شما یاد میگیرن اونایی هم که بلد نیستن.
ما یاد میدیم. بله یاد میدیم. حالا از اینجا فکر میکنم بالای 100 نفر صاحب مغازه شدن از اینجا رفتن. از اینجا رفتن.
با برکت.
بله استاد من میگفت استاد کار خوب اینه که بتونه شاگردش به نتیجه برسونه. حالا بیشتر اینا که اینجا رفتن همش صاحب مغازه شدن.
خیلی خوبه این که مستقلا تونستن خودشون کاروبار خودشون رو راه بندازن. خب و اینکه آقا بساط شما به جوونا توصیه میکنید که بیان سمت شغل موتورسازی اگر علاقه دارن؟
بستگی به روحیه‌شون داره. به روحیه خیلی تاثیر داره. بعضیا به روحیه‌شون سازگاره بیان خوبه. اگه مثلا میای یه مدت مثلا داشی اینجا حتی دیگه هفته‌ای هم وایساده با روحیه‌اش جور در نمیاد رفته. اگه علاقه نمیشه کسی، اما تو من ندیدم تا حالا کسی از موتو مثلا بعدش بیاد یا مثلا دوست نداشته باشه. این موتو یه سیه که مثلا هم توش تفریح عشق داشته باشه دیگه، همه ما رو عشق اینجاییم دیگه.
تفریح هم داره؟
داره. تو ما بره سواش از سطر بده از چمران برگرده.
آره این موتور سنگینا رو که خب همه کس، اینم می‌خواستم بپرسم شما اینا رو تست می‌کنی؟
بله تستر داریم اینجا.
یعنی تستری هم شغل دیگریه؟
نه نه.
بچه‌های خود
اون تعمیرکاری که کار میکنه روش خودش هم باید سوارش تستش کنه.
آه شما خوشبالتونه دیگه، این موتورای شما عزیزان نمیدونید که این موتورا چقدر قشنگن، هم رنگ و رنگن هم واقعا زیبان و بزرگن. مثلا این الان چند سیسیه؟
این 1300 حساب میشه.
1300 سیسی. خب عزیزان میدونید که 1300 سیسی رو یه دونه گاز بدیم از ته یادگار میرسیم به سر یادگار.
این هزار.
خب آقا اینا کیف داره واقعا.
بله
کیف داره. بعد این خیلی تمیزه این موتوری که الان جلوی من، این نارنجیه، این استفاده نشده؟
چرا؟
شما تمیزش کردی؟
بیشتر اینجا رو اوتو کار میکنن. اوتو یعنی از قبل تعویض روغن، تعویض لنت، لاستیک. اینا موتور تمیزن، ایراد دار نی داخلشو، قسمت فنی زیاد ایراد نداره، حالت اوتو کار میکنن. سیمی چیزی روغنکاری فلان اینا
هم به سختی و دیر هم خراب میشن. نه
بله بستگی داره به اون راننده. ما راننده داریم اینجا، یه ساعت بده موتور رو میره سوار میشه میره داغونش میکنه، ولی راننده داریم مثل من شاید همون موتور 50 سال سوارش اپیده نکنه.
خب این راز رو ما بگید ببینیم چجوری میشه که یه موتور خراب میشه مثلا. خب چجور رانندگی
باش اشتباه سوار میشن دیگه، حالا نمیشه دور
رفتن. حالا شما اون اشتباه رو بگین که مشتریاتون کم نشه.
اشتباه اینه که میره مثلا یه چرخ میزنه یا ترمز میکشه فلان میکنه، کارایی میکنه
که دیگه تک زره
موتور خراب میکنه دیگه، موتور وحشی بار رفتار میکنه.
درست. خب ببینید رازو نگفتن ها به ما که چی میشه که موتور خراب میشه، ولی من بعدا ازشون میپرسم، بعدا به شما هم میگم شنوندهای خوبمون که اگه موتور دارید موتورتون خراب نشه، ولی خب زیادم رعایت نکنید که این بنده خدا ها هم بتونن قشنگ نون بخورن کارشون رو داشته باشن. خب آقا علیرضا من با شما میذارم راجع به قیمت ها اینا صحبت. اینا چه جوریه مثلا قیمت ها اینا چنده میدید شما؟
قیمتش بستگی به مدلاش داره و سیستمش. مثلا اون سوزوکی 1300 بیکینگ مدل 2007، این هوندا 1000 سی بی آر مدل رپسول.
خب اینا چنده؟
این الان قیمتش رپسول هولوشه، بستگی البته به مدارکش هم داره، به سند و پروانه گمرکش هم داره، ولی خب مدارک تکمیل باشه روی 900 تومان 1 تومان میشه. این بیکینگا چون تعدادش تولیدش کمه، بعد یه ذره موتور خاصیه، اینا هم از 1 خورده شروع میشه دیگه تا 3 تومان 4 تومان هم.
خب ببینید پس رسیدن به یه درآمد خاص و زیاد از این موتورا نیازمند به اینه که شما با ریسک تعمیر کردن اینا کنار بیایید. این راحتی ها نیست.
نه به همین راحتی ها نیست، از اونجایی که خب اینا موتورای برندیه ژاپنی و به قول معروف خودشون نشون داده، از بابت لوازمایی که مثلا میاریم نصب میکنیم دیگه خیلی راحت که این حداقل 1 سال کار میکنه بدون اینکه بخوره زمین یا مثلا موتور بدون روغن کار کرده باشه.
دست شما درد نکنه آقا علیرضا. آقا بهزاد خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما هم صحبت
شدم. ان شاء الله که موفق و معید باشید، در خدمت هستیم هر جایی که
بخواید. سلامت باشید آقا علیرضا. از شما خیلی متشکرم. ان شاء الله که خدا شرخ اینجا براتون بچرخه و قشنگ کیف کنید. آقا من اینجا یه دور بزنم. از شما شنوندگان خوبم خیلی متشکرم که با من همراه بودید. واقعا جاتون اینجا خالیه، قشنگ شبیه یک نمایشگاهه، نمایشگاهی از موتورهای زیبا و آدمهای خیلی خوب که زحمت میکشن و کسب روزی حلال میکنن. این چیه؟ 1500.
بله
چه عجیب غریبه.
گل وینگه. اینم خود حاج آقا از آلمان وارد کردن.
آها آها آها.
سال 71.
این اندازه یه ماشینه واقعا.
بله کورس کنترل داره، پمپ واد داره، کولر داره، بخاری داره. بله بعد حالا سیستم صوتی که فراوون همش کامل، خیلی موتور
مسافرتی دیگه میشه.
بله بله توریستی
قشنگ. قیمت نداریم؟
نه دیگه این دیگه
این یکی دیگه قیمت هم
این دیگه یادگار حاج آقاست.
دم شما گرم. اگر دوست دارید منم به کارگاه شما سر بزنم حتما به 30,36,37 پیامک بدید و یا اینکه با 162 تماس بگیرید و بنده حتما میشنم و خدمت شما میرسم. روز خوش، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند.
ارزش نیکوکاری به عشق علی علیه السلام. گویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک به ایتام نیازمند. راه‌های مشارکت شما در این امر خداپسندانه: شماره گیری 780-10-10-5 مربع، ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10.
گویش به عشق علی علیه السلام.
معجزه امید.
به نام خدا. سلام، میهمان برنامه ما خیلی ویژه و خاص هستن. البته ایشون کارشونو با یک ایده بکر شروع نکردن، ولی سالها بعد کارشون به یک ایده بکر تبدیل شد. کارشون چیه؟ آموزش ریاضی. ریاضی که من و شاید خیلی از شماها ترس های بسیار زیادی ازش داشتیم و داریم. خانم دکتر زهرا گویا دکتری آموزش ریاضی دارن و ایشون استاد دانشگاه شهید بهشتی هم هستن. چه استاد آموزش ریاضی و چه استاد علاقمند کردن شاگرداشون به درس ریاضی. ایشون از کودکی تا زمان ازدواج و بعد از اون زندگی پرفراز و نشیبی داشتن و گاهی با تغییر ناگهانی مسیر مواجه شدن، اما از اونجایی که معتقدن مسیر ساختنیه و از قبل وجود نداره، همیشه در کمترین زمان تصمیم گرفتن و عملی کردن و زندگی رو مجموعی از همین انتخابها و مسیر ساختنها میدن. گرچه هیچ وقت اصرار و پافشاری به پشت هم پی کردن سالهای تحصیل و گرفتن مدرک نداشتن، اما در نهایت به چیزی که میخواستن رسیدن: ریاضی خوندن و معلمی کردن. خانم دکتر به ما خواهند گفت چطور این راه غیر قابل پیش بینی رو رفتن و حالا جایی ایستادن که براشون راضی کننده است، و مهمتر از همه چطور میشه در جو سنگین علیه ریاضی شاگردان رو شیفته این درس بار آورد. خانم دکتر، خیلی جالبه، شما تخصصتون ریاضیه.
آموزش ریاضی.
بالاخره عنوانش حالا ریاضیه دیگه، آموزش ریاضی. و من یک عمر از ریاضی ضربه خوردم،
یعنی
آره، تا الان که 54 سال سن دارم، اون ریاضی که بارها باعث شد من رد شم، 3 بار مردود شدم تو مقاطع مختلف، اصلی ترین درس ریاضی بود. و جالبه که داریم با هم یه گفتگو میکنیم، من ریاضی گریزان و شما در حقیقت استاد ریاضی. خب زندگی شما رو که من داشتم میخوندم و اینا، خب زندگی عجیب و خاص و خیلی جذابی داشتید. یه مقدار از کودکی، نوجوانی، جوانیتون بگین و خانوادتون برای ما بگین، کجا بودین، چه کارهای انجام دادید تا رسیدید به این که بخواید رشته ریاضی رو در حقیقت بخونید.
والا اولا که خوشحالم که در خدمتتون هستم. و آدم معمولی بودم، کودکی معمولی، فکر میکنم زندگی معمولی، شاید همون معمولی بودن کمکم کرده که راحت‌تر حرکت کنم. توی خانواده فرهنگی بزرگ شدم، آبا اجدادم معلمن، و فرهنگی به معنای فرهنگی که میشناختیم، نه وزارت کجا، اداره کجا، نه، فرهنگی بودیم. تو مدرسه بزرگ شدیم، در تمام بخشای مدرسه، از خدمتکار مدرسه، رئیس فرهنگش، معلمش، دفتردار، ناظم، همگی در محیط مدرسه و فرهنگ بزرگ شدیم. کودکی خوبی داشتم از نظر خودم، خوبی که کاری که میخواستم میکردم، احساس میکردم دارم رشد میکنم. خب یه خلای بزرگ تو اون کودکی بود که پدر ندیده بودم، ولی با یک مادر نازنین از نظر خودم، برای همه همینجور مادرشون بی نظیرم، برایشون بی همتا نذاشتن که این احساس مانع ما باشه. این احساس مشوق ما بود، یعنی اگر انتظاری از ما داشتن میگفتن بچه فلانی هستی، یا باید حرکت کنیم، و حرکت میکردیم. یک نکته مهم تو زندگی من، فکر میکنم تو زندگی همه خواهرام و برادرم، این بود که شادی بر غم غلبه داشت واقعا، در صورتی که در یک جامعه عادت کرده به غم، بهانه برای این بود که بگیم چاره ای نبود که ما مغموم باشیم، ولی نه، خدا رو شکر شاد بودیم و این شادی رو من مدیون مامان هستم، چون همراه ما بود. ما سینما دوست داشتیم بریم، من کرمانشاهیم، کرمانشاه با کمتر از 200,000 جمعیت در گذشته 7 سینمای زمستانی و 2 تابستانی داشت، الان با بیش از 1,000,000 جمعیت 2 سینما داره. هر فیلمی دوست داشتیم بریم، مامان خسته از مدرسه میامده گاله امشب نریم، یک جورا پاش میکرد، یکی رو سرش میکرد، یکی لباسش، میگفتیم 1, 2, 3 مامانو بلند کنیم بریم. با یه لبخندی میامدن، با ما تئاتر میامدن، شب شعر میرفتیم، شادی کودکانه ایناست دیگه، با هم کتاب میخوندیم، برامون قصه تعریف میکرد. و این کودکی من بود، هیچ تمرکزی رو ریاضی نداشته این زندگی.
بله.
چون مادرم خیلی اهل ادبیات بودن، همیشه تا لحظه فوتشان زیر بالشش کتاب بود، آخرین کتابایی که داشتن سعدی، بوستان و گلستان سعدی زیر بالش بود. در اون محیط بزرگ شدم، مدرسه رفتم تا دیپلم گرفتم و همین دیگه.
چه چیز ریاضی جذابه؟ به کجا آدمو میرسونه؟ خروجیش چیه؟ شما الان درس که میدین، تدریس که میکنید در دانشگاه، خروجیش برای من هنرمند اگر ریاضیم خوب بود چه اتفاقی برای من میافتاد که الان دارم مثلا ضرر میکنم؟
ببینید، من اتفاقا فکر کنم همین یک نکته قابل تعامله که چرا آدم ها باید فکر کنن که اگر ریاضی بلد نباشن ضرر میکنن. اینه اینه که مثلا من اگه سنتور خوب نزنم ضرر میکنم، چرا باید ضرر بکنم؟ خب این همه امکانات توی عالم وجود هست که آدم از همش استفاده میکنه، بستگی به علاقهش، ذوقش، استعدادشه. من فکر میکنم این بزرگ نمایی ها در مورد ریاضی یکی از عاملان جدی برای ضربه زدن به ریاضی بوده. ما ریاضی توی برج عاج نشاندیم و هی از یال و کوپالش تعریف کردیم، خب خسته میکنه، هیچ کس دوست نداره براش چیزی انقدر بزرگ بشه که باعث واهمش بشه، باعث ترسش بشه. من فکر میکنم خیلی وقتا خیلی از کارایی که میکنیم مثل نفس کشیدن، ما نمیاییم تجزیه تحلیل کنیم نفس کشیدنمون، خب نفس میکشیم. تو خیلی از روابطی که درگیرش هستیم یا چیزهایی که استفاده میکنیم، در ذاتش از نظر منی که یه ذره با ریاضی آشنام میتونم ماهیت ریاضی بهش بدم، از ذره یکی دیگه که هنرمنده ماهیت هنرمندانه شو بیشتر که، این بستگی به نوع آدم هاست واقعا. ولی اون ریاضی به نظر من تا جایی که مزاحمت برای افراد ایجاد نکنه، به عنوان یکی از مهارت‌های ضروری زندگی به دردش میخوره، تا جایی که مزاحمت ایجاد نکنه. ولی دلیلی نداره که به زور به همه تحمیلش کنیم. من فکر میکنم انواع پدیده هایی که میبینم، مدل سازی هایی که توی طبیعت اتفاق میفته، انواع استدلال هایی که میکنم، اصلا اون دنیای انتزاعیش گاهی وقتا آدم رو به یک خلوت شیرینی میبره، اگه دوست داشته باشه. نداشته باشه، دنیای ملموسش آدم رو به سمت خودش میکشاره. ولی اینی که این حس رو به جامعه بدیم که، یا به دانش آموز بدیم که اگر ریاضی بلد نباشی انگار هیچ بلد نیستی، نه، اصلا چنین چیزی نیست. من فکر میکنم که ریاضی هم مثل خیلی از معارف دیگر بشری برای یه عده جذابیت بیشتری داره، برای یه عده جذابیت کمتری، ولی اینی که ترس ایجاد میکنه نوع آموزش به نظر من، یعنی در ذاتش این ایجاد ترس نیست، ولی نوع آموزشش و تکبر و تفخری که برای ریاضی ایجاد کردیم طبیعیه، باعث ترسش.
خب میخوام بریم سراغ عکس‌ها، ولی حقیقت اینی که شاید اگر من معلمای ریاضی مثل شما بودن، یعنی اینقدر آرامش، اینقدر